صبحانه با خبر امروز. نگرانی از احتمال اوجگیری مجدد شیوع کرونا از طریق حمل و نقل عمومی همزمان با شروع دوباره فعالیت‌های اداری و اقتصادی در استان تهران. بدترین رکود از حدود 90 سال پیش. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کرونا اقتصاد جهان را 3% کوچک می‌کند. و بحران کرونا و چالشی به نام پهنای باند. آیا خطوط اینترنت کشش این میزان کار از خانه و سرگرمی آنلاین را دارند؟ درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبر دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، به شما خوش آمد میگم. نگرانی از آغاز موج دوم شیوع کرونا در ایران حتی پیش از پایان موج اول. همزمان با اثرگیری بخشی از فعالیت‌های اداری و تجاری در تهران، رئیس ستاد مقابله با کرونا پایتخت نسبت به احتمال تشدید سرایت بیماری از طریق وسایل حمل و نقل عمومی هشدار داده. پیشتر چند مقام وزارت بهداشت هم گفته بودند که بین 26 تا 50 درصد از بیماران در وسایل نقلیه عمومی به ویروس آلوده شدند. دو روز پیش هم سرپرست حمل و نقل شهرداری تهران هشدار داده بود که در صورت افزایش مسافران روزانه متروی پایتخت به بیش از 450 هزار نفر فاصله گذاری اجتماعی عملاً غیر ممکن خواهد شد. با وجود همه این هشدارها و ابراز نگرانی ها، دولت ایران به دنبال فاز بعدی عادی سازی شرایط است. حسن روحانی گفته پس از آغاز به کار مشاغل به گفته او کم خطر، حالا وقت برنامه ریزی برای از سرگیری فعالیت هایی با ریسک متوسط است. رئیس جمهوری ایران در حالی از برنامه ریزی و آمادگی حرف میزند که حتی ثبت نام برای دریافت وام 1 میلیون تومانی ویژه کرونا منجر به تشکیل صفهای طویل و تجمعات مردمی در مقابل مراکز مخابراتی درست برخلاف اصول فاصله گذاری اجتماعی شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آنچه در خیابان‌های ایران شاهد هستیم، ترافیک و ازدحام جمعیت، مسئله ای که نگرانی وزارت بهداشت را در پی داشت.
ببینید، متاسفانه در بعضی استان‌ها بازگشایی تدریجی مشاغل توسط مردم این سوء تفاهم شد که انگار شرایط عادی شده و به تفریح و به قدم زدن و به خرید غیر ضروری و به مسافرت باید پرداخته بشه. ما هشدار میدیم هنوز کل جهان و از جمله کشور ما در معرض خطر از سرگیری و رشد شدید ویروس کرونا است.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش روند ابتلا به کرونا و احتمال اعلام تصمیم‌های تازه برای برچیدن بخشی دیگر از محدودیت‌ها خبر می‌دهد. این در حالی است که آمار رسمی افزایش شمار مبتلایان و قربانیان را نشان می‌دهد.
افزایش شده، ما تا این لحظه 80,868 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم. خدمت شما عرض.
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی و نتیجه پنهانکاری حکومت می‌دانند. شاید همین ها باعث شده وزارت بهداشت تهدید به اتخاذ تدابیری سختگیرانه برای رعایت فاصله گیری اجتماعی کند.
متاسفانه مواردی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی ابلاغ شده در بعضی از مراکز دولتی و در بعضی از مراکز کسب و کار خصوصی رعایت نمیشه. وزارت بهداشت در مرحله اول با خواهش و تقاضا با این موضوع برخورد میکنه، ولی چون سلامت مردم طبق دستورات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور اولویت اول هست، ما با متخلفین برخورد قانونی انجام خواهیم داد. چون
با همه اینها بعد هفته گذشته دولت برای اعطای وام 1 میلیون تومانی به مردم درد سرساز شده، به ویژه اینکه تاکید شده این وام از راه سیم کارت‌های رایگان ثبت شده به نام سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، وضعیتی که این ازدحام برای دریافت سیم کارت را ایجاد کرد، وضعیتی که اعتراض وزیر ارتباطات را هم در پی داشت. و شلوغی معابر و حمل و نقل عمومی نگرانی تازه ای را زنده کرد.
از وسایل حمل و نقل عمومی که بیشتری میزان امکان سرایت وجود داره و بیشتری میزان اختلاط افراد متأسفانه وجود داره، ما هم کماف سابق نظیر جنوبالی نگران بحث این سرایت در مجموعه حمل و نقل ناوگان عمومی هستیم که
این نگرانی تنها منحصر به ایران نیست. در بریتانیا هم پس از اعتراض رانندگان اتوبوس ها به افزایش ابتلا به کرونا در میان رانندگان، ورود و خروج مسافران تنها به درهای میانی اتوبوس ها محدود شد و کرونا در جهان همچنان در حال شیوع است و شمار مبتلایانش از مرز 2,250,000 تن گذشت و حالا زنگ های خطر در آفریقا به صدا در آمده.
But although we see encouraging signs in some countries,
با وجود اینکه در بعضی از کشورها نشانه ها امیدوار کننده است، اما در قاره آفریقا شاهد افزایش 51% مبتلایان و افزایش 60% مرگ و میرها بنابر آمار رسمی هستیم. با توجه به اینکه امکانات تست همه جا فراهم نیست، احتمال می دهیم آمار واقعی بالاتر از اینها باشد.
با وجود برخی اقدامات برای کاهش محتاطانه تدابیر قرنطینه در برخی کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، خیابان‌های این کشور اما همچنان خالی است. در پایتخت آلمان اما برخی در اعتراض به قانون منع تجمع بیش از 2 نفر دست به تظاهرات زدند. در سوئد که سختگیری ها کمتر است، برخی جوانان فعالیت آگاهی بخشی برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا را آغاز کردند.
تلاش میکنیم همه بتونن از بروشورهای ما استفاده کنن، حتی اونها که سوئدی بلد نیستن. برای همین بروشورهای ما چند زبان است، از جمله روسی، فنلاندی، عربی، فارسی و همه زبانهای ممکن.
و حال که خروج از خانه خطرآفرین است، توماس سرویتی دانشجوی فرانسوی در مالزی اقدام به بازسازی ورزش موج سواری در خانه کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید به دنبال تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان در سال جاری میلادی 3% کوچک خواهد شد. تا کنون میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست داده‌اند و به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان بدترین رکود را از زمان رکود بزرگ دهه 1930 تجربه می‌کند. در تازه‌ترین مورد چین اعلام کرده که تولید ناخالص این کشور در 3 ماهه اول سال نزدیک به 7% افت کرده است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای نخستین بار در 3 دهه گذشته کوچک شده است. این کشور یکی از اصلی ترین تولید کننده ها و مصرف کننده های کالا و خدمات در جهان به شمار می رود و کوچک شدن اقتصادش خبر بدی برای دیگر کشورهای جهان است. آمار رسمی دولت چین نشان می دهد تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماهه اول سال 2020 نزدیک به 7% افت کرده است. این در حالی است که اقتصاد چین بنابر آمار رسمی در 3 ماهه اول سال گذشته نزدیک به 6.5% رشد داشته.
پتانسیل مصرف در چین بسیار بالاست، اما به خاطر اپیدمی فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده. شرکت‌ها با مشکلاتی مانند کاهش یا توقف تقاضا روبرو هستند.
پیامدهای کوچک شدن اقتصاد چین تنها محدود به این کشور نخواهد شد و در دیگر نقاط جهان هم تأثیرات گسترده‌ای خواهد داشت. چین به عنوان خاستگاه ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر سال گذشته از شیوع این ویروس در این کشور خبر داد و در نتیجه پیامدهای اقتصادی این ویروس در چین زودتر از دیگر اقتصادهای مهم جهان آشکار شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چشمانداز اقتصادی سال 2020 نتیجه گرفته که بحران کنونی بدترین وضعیت از زمان بحران رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی است و انتظار می‌رود 170 کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند. اشاره به رکود بزرگ نشان می‌دهد بحران شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن حتی از جنگ جهانی دوم که نزدیک به 1 دهه بعد از رکود بزرگ اتفاق افتاد هم بیشتر خواهد بود. در بحران رکود بزرگ که 4 سال طول کشید، اقتصاد جهان بیش از 1/4 کوچکتر شد و نرخ بیکاری به نزدیک 25% رسید. بر اساس پیشبینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری به نزدیک منفی 6% خواهد رسید. در یک ماه گذشته و از زمان اعلام شرایط اضطراری در آمریکا تا کنون بیش از 22 میلیون نفر برای بیمه بیکاری درخواست دادند که شدیدترین موج بیکاری در این کشور در 90 سال گذشته است.
این نرخ بیکاری به این معنی است که آمریکا به اندازه‌ای که در طول یک دهه بعد از دوران رکود بزرگ شغل تولید کرد، به همان اندازه طی 4 هفته گذشته شغل از دست داده است. این به ما نشان می‌دهد که تا چه اندازه اقتصاد دچار رکود شده.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود گفته که انتظار می‌رود کشورهای دارای اقتصاد قوی برای مواجهه با کرونا بسته‌های حمایتی چند تریلیون دلاری تصویب کنند، اما به گفته این نهاد اقتصادهای ضعیف در آفریقا و آسیا نیاز به کمک‌های خارجی دارند. صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی پیشروی ایران گفته که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری حدود 6% کاهش خواهد یافت. این نهاد همچنین پیشبینی کرده که نرخ بیکاری در ایران به 16% در سال جاری خواهد رسید. بر این اساس ایران در سال جاری بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان بیشترین نرخ تورم را در جهان خواهد داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در همین مورد گفتگویی داریم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد. آقای علوی، کوچک شدن اقتصاد جهان بیشتر در چه عرصه‌هایی دیده خواهد شد؟
خب ابعاد این کوچک شدن اقتصاد دنیا و به زبان دیگه رکود رو میشه در ابعاد گوناگون و در سطوح گوناگونی دید، از جمله در سطح کلان صنایع معین، بنگاه‌ها و شرکت‌ها و سطح اقتصاد خانوار. اگر از به اصطلاح متغیرهای کلان شروع کنیم، این به اصطلاح کوچک شدن رو میشه در کوچک شدن بازرگانی خارجی بین کشورها دید، در سطح به اصطلاح بازارهای مادی، بازار نفت که میبینیم قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرده و همچنین تقاضا برای اون کاهش پیدا کرده و همچنین سرمایه گذاری و مصرف، اما سرمایه گذاری و مصرف در عرصه عمومی یعنی دولت‌ها یا بخش خصوصی. در عرصه دولت‌ها میشه اینجوری گفت که فرضاً بودجه دولت‌ها دارای یه شوک عظیمی شده، به طوری که فرضاً درآمدهای مالیاتیشون کاهش پیدا میکنه، هزینه‌های انتقالی برای کمک به خانوار یا شرکت‌ها افزایش پیدا میکنه. در عرصه به اصطلاح بنگاه‌ها و صنایع ما این رو به شکل بحران نقدینگی شرکت‌ها صنایع میبینیم که خریداشون خرید از اینکه به اصطلاح مؤسسات کاهش پیدا میکنه و در نتیجه شاهد ورشکستگی یا بحران‌های زنجیره‌ای خواهیم بود. در سطح خانوار هم ما به شکل فقیر شدن خانوار می‌بینیم، به این معنا که با کاهش تقاضا برای کالا و خدمات مؤسسات و شرکت‌ها طبیعی است که فعالیت اونها دچار مشکل میشه و در نتیجه فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کنه و این به فقر خانوار می‌انجامد.
آقای علوی، این روزها شما به کوچک شدن اقتصاد دنیا اشاره کردید، این روزها از کوچک شدن کم سابقه اقتصاد چین هم خبرهای زیادی منتشر شده، پیامدهای کاهش رشد اقتصادی این کشور چه خواهد بود؟
اقتصاد چین اگر بخوایم بر مبنای تولید ناخالص داخلی حساب بکنیم، بعد از امریکا بزرگترین اقتصاد جهان هست. از منظر صادرات هم نگاه کنیم، بزرگترین صادرکننده کالا هست چین. بنابراین هم در عرصه سرمایه گذاری، مصرف یا فرضاً صادرات تأثیر گذاره کوچک شدن این اقتصاد، و اقتصادهای دیگری که به شکل زنجیره‌ای به اون وصل هستن کم یا بیش تأثیر میپذیرن، بستگی به این داره که چقدر وابسته باشن. خب با این وضعیتی که پیش آمده که بی سابقه است در اقتصاد چین در طی 4 دهه، هیچ وقت ما شاهد این قضیه نبودیم، تقاضای عمومی چین برای به اصطلاح کالا و خدمات و همچنین به اصطلاح کالای خام، ماده خام، کالای نیم ساخته کاهش پیدا میکنه و این به طور زنجیره‌ای باعث میشه که رکود به سایر کشورها منتقل میشه. از طرف دیگه چین سرمایه گذاریش کاهش پیدا میکنه، و مصرف در این کشور، و این باعث میشه که به هر حال خانوار چینی هم و نیروی کار اونم این رو احساس میکنه، این رکود رو به شکل فقیرتر شدن و البته مشکلات دیگری که به دنبال اون خواهد آمد، از جمله مثلا اینکه فرضاً به طور بلند مدت باید دید تأثیر این بحران کرونا چقدر خواهد بود. اگر این تأثیرات بازه زمانیش طولانی باشه، طبیعی است که این تسری میده رکود چین رو به سایر کشورها.
در مورد ایران هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که اقتصاد کشور برای سومین سال پیاپی کوچک بشه و حتی امسال نسبت به سال قبل 6% کوچکتر بشه. این موضوع در زندگی مردم عادی ایران چه تأثیری میگذاره؟ اما خیلی وقتمون کوتاه آقای علوی.
خب طبیعی است که علارغم هر شباهتی که اقتصاد ایران داره آسیباش در مقایسه با سایر کشور، باید پذیرفت که فساد گسترده کدر بودن اقتصاد ایران باعث میشه که این تأثیرات یعنی بیکاری، فقر و فاقه در ایران بیشتر مشاهده بشه.
با تشکر از احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد. شیوع ویروس کرونا چند میلیارد نفر را خانه‌نشین کرده. طولانی شدن این دوره باعث افزایش بی‌سابقه استفاده از اینترنت شده. از نیاز به دورکاری تا تماشای فیلم و سریال و بازی‌های آنلاین تا حتی افزایش خرید اینترنتی. موضوعی که فشار سنگین و کم سابقه ای را به خطوط و سرویس دهنده‌های اینترنت وارد کرده. اما در صورت ادامه این شرایط، آیا پهنای باند موجود جوابگوی نیازها خواهد بود؟ شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
این یک مهمانی اینترنتی در روسیه است. در روزهای قرنطینه برای شب نشینی هم باید بروید سراغ اینترنت. در این روزها استفاده از اینترنت تقریبا در تمام دنیا به طور چشمگیری افزایش یافت. چه برای کار از خانه، چه تفریح یا گفتگو با دوستان و بستگان، چه حتی درس خواندن و آموزش‌های مختلف.
این تو بیرون از ایران که در واقع به استقبال رفتن، یعنی اینطور نبود که ما مثل ایران با یک بحران درخواست بسیار بالا برای استفاده از پهنای باند اینترنت مواجه بشیم و بعد بیان کاری بکنن. نه، در واقع رفتن به پیشواز، سعی کردن که قبل از اینکه اون اتفاق بیفته درستش بکنن و بعدم در واقع میشه گفتش کیفیت آنلاین استریمینگ، یعنی جایی که شما میخواید تصویر ببینین، مثلا فیلم ببینین روی نتفلیکس یا جاهای مشابه، یا مثلا دارین تلویزیونتون از طریق اینترنت میگیرین، اون رو از حالت مثلا HD بعضی جاها بردن روی SD. ولی مثلا شما تو ایتالیا که دیگه نقطه اوج بحران هست، شما حتی یه گزارش هم نمیتونی پیدا بکنین که گفته باشه که مثلا کیفیت اینترنت دچار اختلال شده.
در ایران در روزهای قرنطینه 100 گیگ اینترنت رایگان تلفن همراه به کاربران واگذار شد. داشتن اینترنت رایگان خانگی مردم را تشویق به کار و آموزش در خانه می‌کند. ولی ارائه اینترنت رایگان تلفن همراه سوال برانگیز است، چرا که کاربران می‌توانند از اینترنت تلفن همراه بیرون از خانه هم استفاده کنند.
دولت در واقع تلاش کرد با دادن اون اینترنت رایگان، اون 100 گیگ اینترنت رایگان، ترافیکی که منتقل شده بود روی خطوط در واقع اشتراک خانگی منتقل بشه روی موبایل، به خاطر اینکه زیرساخت بهتری برای موبایل وجود داره که بتونن در واقع سرویسی کنن.
ببینیم بچه ها،
برنامه بعدی دولت تخصیص اینترنت رایگان برای دانش آموزانی که از سیستم آموزش از راه دور شاد استفاده می کنند و استادهای دانشگاه و دانشجویان بود. اما اینترنت دانشگاهیان رایگان ارائه نشد، بلکه به خدمات نیمبه ها تغییر کرد. اما دانشگاهیان شکایت می کنند که همین اینترنت هم در اختیار آنها قرار نگرفته است. حتی به گفته وزیر علوم، دستور ارائه اینترنت نیمبها به دانشگاهیان از طرف وزارت ارتباطات به بعضی اپراتورهای اینترنتی ابلاغ نشده است. در میان تمام این خبرها و شایعه‌ها درباره اینترنت، این توییت محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات از برنامه جدیدی خبر می‌داد. آقای جهرومی گفته سرعت اینترنت خانگی را حداقل 4 برابر می‌کنیم، موضوعی که سخنگوی دولت هم آن را تایید کرد.
به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ شده و گفته شده که با حداکثر سرعت 16 مگابایت افزایش بدن، هر اندازه‌ای که افراد خریداری کردن به 16 مگابایت اینا افزایش بدن، به علاوه اون بکنن به طور رایگان. این یه تصمیم بوده. خوشبختانه در تهران و قم نصب تکنولوژی‌هایی که سرعت خانگی رو تا 4 برابر افزایش داده تست شده و جواب داده و این قابل تامین خواهد بود. الان در تهران و قم شاید در بخشایی از تهران و قم این اقدام صورت گرفته.
اما کارشناسان میگن قرنطینه در ایران به طور جدی و همگانی انجام نشد، وگرنه زیرساخت مخابراتی ایران امکان ارائه خدمات با کیفیت مناسب به همه کاربران در خانه را ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
به تازگی فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از جمع‌آوری و زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه در ایران، موضوعی که واکنش‌های زیادی رو بین کاربران فضای مجازی و همینطور تعدادی از مسئولین به دنبال داشته که هومن عسکری اونها رو پیگیری کرده. هومن، قضیه چیه؟ جزئیات بیشتری برامون داری؟
رویا، فیلم‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، همونطور که تو گفتی، نشون میده که جوجه‌ها رو دارن زنده به گور می‌کنن. در بعضی دیگه از این فیلم‌ها نشون داده میشه که اینها رو در کیسه‌های زباله کردن و سر کیسه‌ها رو بستن که اینها خفه بشن. فیلم‌ها دلخراش هست و احساسات خیلی از کاربران رو جریحه‌دار کرده. در همین باره، همین چند ساعت پیش که داشتیم با هم دیگه هماهنگ می‌کردیم برای این مصاحبه، یکی از مقام‌های حفاظت محیط زیست اعلام کرده که این کار غیر قانونی هست، حیوان آزاریه و باید با مسببینش برخورد بشه. کاربران خیلی در مورد این دلیلش هم پرسیدن، درباره دلایلش هم یه سری چیزهایی گفته شده، از جمله این که در برخی از ویدیوها گفته میشه که کمبود خوراک و نهادهای دامی دلیل این ماجرا بوده. برخی دیگه میگن که یک تصویری از نامه‌ای منتشر شده که مربوط هست گویا به نهاد صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه، که در اون گفته میشه که به دلیل مازاد تولید، تولیدهای شنبه و یک شنبه باید از بین بره. 15 میلیون قطعه جوجه گویا مازاد تولید شده بوده برای اینکه قیمت بازار رو تنظیم بکنن. معلوم نیست دقیقاً کدام یکی از اینها دلیل واقعی این اقدام هست. اما کاربری در به نام مستعار بانو میم این یک تصویر رو منتشر کرده از یک جوجه یک روزه و روی اون نوشته که ای کاش آگهی میدادید و میدیدید که چند نفر حاضر هستن که نگهداری کنن از این جوجه هایی که کشته شدن. ملیحه نوشته که اول سفارش و بیانه کاش میگرفتن و بعد با هزینه این تخم مرغ‌ها رو تبدیل به جوجه میکردن، یا اینکه اصلا همون اول تخم مرغ‌ها رو بین مردم، کسانی که نیازمند هستن، پخش میکردن. اما امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، هم نقل قول کرده از معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی و گفته که با منتشر کنندگان فیلم قتل عام جوجه ها برخورد خواهد شد و به دادستانی و نهادهای نظارتی نامه خواهند نوشت. او به طعنه به وزیر کشاورزی گفته که مراقب این گونه معاونین در وزارتخانه باشید.
همان به وزارت کشاورزی اشاره کردی، فکر می‌کنم معاون وزارت کشاورزی، یکی از معاونین وزارت کشاورزی اعلام کرده که این چیز جدیدی نیست و گویا پیشتر هم اتفاق می‌افتاده و الان با انتشار این فیلم‌ها بیشتر در حقیقت در علنی شده.
بله، از آماری صحبت کرده 3 میلیونی، در واقع میگه که ماهی 3 میلیون قطعه جوجه در ایران از بین برده میشه و این اولین بار نیست، منتها این دفعه ویدیوش منتشر شده و به گفته او احتمالاً دلایل خاصی داره، اغراض خاصی پشت این ماجرا هست. اما یک کاربر دیگری هم که خودشو کارشناس این صنعت، یعنی صنعت مرغداری، معرفی کرده، نوشته که امکان رهاسازی این جوجه ها در طبیعت وجود نداره به خاطر اینکه دغدغه هایی وجود داره از جمله آلودگی و ایجاد کانون. گفته که بین روستاییان هم نمیشه اینها رو منتشر کرد و پخش کرد. اما کاربر دیگری نوشته که ای کاش لااقل اینها رو در طبیعت رها می‌کردن در مقابل، و گفته که این یعنی چی که شکایت از کسانی که ویدیو رو منتشر کردن راه حل شد، پیشنهاد شده؟ یعنی چی؟ ما در عصر انتقال اطلاعات هستیم و آیا عدم ارسال این فیلم‌ها یعنی مجبور زنده‌کشی جوجه‌ها؟ و در نهایت کاربری نوشته که با گربه‌ای که آدم‌ها بهش صفت بی‌چشم و روی میدن میشه مسالمت‌آمیز زندگی کرد، ولی با برخی از آدم‌ها خیر.
هومن عسکری بود، همکارم که از طریق اسکایپ همراه ما بود. سری بزنیم به رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
گسترش ویروس کرونا و شیوع اون در روستاها و مناطق اطراف شهرها یا مناطق حاشیه شهرها این روزها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته. روزنامه کارو در اهواز گزارشی داره با عنوان تأکید و هشدار برای ادامه کنترل مردمی کرونا. در این گزارش اشاره شده که شهری مثل خرمشهر و روستاهای اطراف اون این روزها در استان خوزستان مرکز و کانون اصلی ابتلا و شیوع کرونا هست. اشاره کردیم روزنامه به هشدارهای مقامهای دانشگاه علوم پزشکی آبادان و اهواز در خصوص گسترش شیوع ویروس کرونا در روستاهای اطراف شهرهایی که وضعیت مالی خوبی هم ندارند مردم این شهرها یا مناطق حاشیه‌ای این شهرها. علاوه بر این گزارش روزنامه کارون منتشر کرده، آقای ابولیان نژاد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی جنی شاپور اهواز هست به صراحت در روز گذشته هشدار داد که در مناطق حاشیه‌ای شهر اهواز ویروس کرونا در حال گسترش هست. موارد ابتلا رو ایشون جز به جز اعلام کرد. مناطقی که کم برخوردار هستن به گفته مقام‌های مسئول یا همون مناطقی که فقیرنشین هستن و مردم با درآمد کمی در زندگی میکنن، ایشون گفته که در شهر، یعنی در حاشیه شهر اهواز، در معرض ابتلای شدید ویروس کرونا هستن و در این صورت شمار ابتلاها و شمار جانباختگان هم افزایش پیدا خواهد کرد. شهر رامشیر هم در استان خوزستان و روستاهای اطرافش به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موارد متعددی از ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در اونجا گزارش شده که این شهر هم مناطق حاشیه‌ایش مسئله ساز شده. عین همین ماجرا در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد هم در حال تکرار است. روزنامه شهرآرا در یک گزارش خبر داده که وضعیت حاشیه شهر مشهد خراب است و مقام‌های محلی یعنی مدیران شهری در مشهد هشدار دادن که اگر جلوی شیوع کرونا در مناطق حاشیه شهر مشهد گرفته نشه، بیش از اون چه تا کنون این شهر قربانی داده در جریان شیوع کرونا بیشتر میشه تعدادش و شمار بیشتری از افرادی که وضعیت مالی مناسبی هم ندارن مبتلا خواهند شد. نکته مهمی که در یک گزارش دیگر روزنامه هم شهرآرای مشهد آمده، سهم نابرابری طبقاتی در ابتلا به کرونا. روزنامه نوشته که در ابتدای شیوع کرونا در ایران مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین برخی از جامعه شناسان گفتن که ویروس کرونا دموکرات هست و براش فرق نمی‌کنه که شخصی رو که میخواد مبتلا بکنه و قربانیانی رو که میخواد بگیره براش فرق ندارن که فقیر باشن، غنی باشن، صاحب منصب باشن، مخالف باشن یا موافق. اما روزنامه شهرآرا در این گزارش تأکید کرده که در عمل و با گذر زمان معلوم شد که چنین نیست، بلکه کسانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند یا مشاغلی دارند که اونها رو وادار میکنه روزانه برن و با تعداد بیشتری از مردم در تماس باشن، مثل دستفروشان، مثل رانندگان تاکسی، مثل رانندگان خودروهایی که تاکسی نیستن اما مجبورن برای تأمین معیشت خودشون برن کار کنن و همچنین کارگران روزمزد. اینها کسانی هستند که به نوشته این روزنامه در عمل معلوم شده که بیشتر در معرض ابتلای کرونا و جان باختن بر اثر اون قرار دارن. بنابراین این روزنامه تأکید کرده که این یک ویروس دموکرات نیست و موضوعی که مطرح شده بود رو رد کرده. تأکید کرده حدود دست کم 11 میلیون حاشیه نشین داریم در شهرهای مختلف ایران. اگر این مناطق حاشیه درگیر بشن در جریان شیوع ویروس کرونا و بیش از پیش شیوع پیدا بکنه این ویروس، شمار قربانیان بیشتر خواهد شد و قربانیان هم از طبقه فقیر هستند. یک گزارش هم البته روزنامه شهروند داره درباره آخرین وضع تردد در مرزها و نوشته که همچنان مرزهای دور تا دور ایران بسته است، برای مسافر به طور کلی بسته است ولی برای کالا برخی مرزها مثل مرزهای عراق یا مرزهای افغانستان یا مرزهای ارمنستان به نوشته این روزنامه تاکنون در روزهای اخیر فعالیت‌های انجام شده که باز شده و کالا در حال صادرات و واردات است.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. هر صبحانه با خبر امروز. نگرانی از احتمال اوجگیری مجدد شیوع کرونا از طریق حمل و نقل عمومی همزمان با شروع دوباره فعالیت‌های اداری و اقتصادی در استان تهران. بدترین رکود از حدود 90 سال پیش. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کرونا اقتصاد جهان را 3% کوچک می‌کند. و بحران کرونا و چالشی به نام پهنای باند. آیا خطوط اینترنت کشش این میزان کار از خانه و سرگرمی آنلاین را دارند؟ درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبر دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. نگرانی از آغاز موج دوم شیوع کرونا در ایران حتی پیش از پایان موج اول. همزمان با اثرگیری بخشی از فعالیت‌های اداری و تجاری در تهران، رئیس ستاد مقابله با کرونا پایتخت نسبت به احتمال تشدید سرایت بیماری از طریق وسایل حمل و نقل عمومی هشدار داده. پیشتر چند مقام وزارت بهداشت هم گفته بودند که بین 26 تا 50 درصد از بیماران در وسایل نقلیه عمومی به ویروس آلوده شدند. دو روز پیش هم سرپرست حمل و نقل شهرداری تهران هشدار داده بود که در صورت افزایش مسافران روزانه مترو پایتخت به بیش از 450 هزار نفر فاصله گذاری اجتماعی عملاً غیر ممکن خواهد شد. با وجود همه این هشدارها و ابراز نگرانی‌ها، دولت ایران به دنبال فاز بعدی عادی‌سازی شرایط است. حسن روحانی گفته پس از آغاز به کار مشاغل به گفته او کم خطر، حالا وقت برنامه‌ریزی برای از سرگیری فعالیت‌هایی با ریسک متوسط است. رئیس جمهوری ایران در حالی از برنامه‌ریزی و آمادگی حرف می‌زند که حتی ثبت نام برای دریافت وام 1 میلیون تومانی ویژه کرونا منجر به تشکیل صف‌های طویل و تجمعات مردمی در مقابل مراکز مخابراتی درست برخلاف اصول فاصله گذاری اجتماعی شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آنچه در خیابان‌های ایران شاهد هستیم، ترافیک و ازدحام جمعیت، مسئله‌ای که نگرانی وزارت بهداشت را در پی داشت.
ببینید، متأسفانه در بعضی استان‌ها بازگشایی تدریجی مشاغل توسط مردم این سوء تفاهم شد که انگار شرایط عادی شده و به تفریح و عرش به قدم زدن و به خرید غیر ضروری و به مسافرت باید پرداخته بشه. ما هشدار میدیم هنوز کل جهان و از جمله کشور ما در معرض خطر از سرگیری و رشد شدید ویروس کرونا است.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش روند ابتلا به کرونا و احتمال اعلام تصمیم‌های تازه برای برچیدن بخشی دیگر از محدودیت‌ها خبر می‌دهد. این در حالی است که آمار رسمی افزایش شمار مبتلایان و قربانیان را نشان می‌دهد.
افزایش شده ما تا این لحظه 80868 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم. خدمت شما عرض.
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی و نتیجه پنهانکاری حکومت می‌دانند. شاید همین‌ها باعث شده وزارت بهداشت تهدید به اتخاذ تدابیری سختگیرانه برای رعایت فاصله گیری اجتماعی کند.
متأسفانه مواردی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی ابلاغ شده در بعضی از مراکز دولتی و در بعضی از مراکز کسب و کار خصوصی رعایت نمیشه. وزارت بهداشت در مرحله اول با خواهش و تقاضا با این موضوع برخورد میکنه، ولی چون سلامت مردم طبق دستورات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور اولویت اول هست، ما با متخلفین برخورد قانونی انجام خواهیم داد. چون
با همه اینها بعدی هفته گذشته دولت برای اعطای وام 1 میلیون تومانی به مردم درد سرساز شده، به ویژه اینکه تاکید شده این وام از راه سیم کارت های رایگان ثبت شده به نام سرپرست خانوار پرداخت می شود، وضعیتی که این ازدحام برای دریافت سیم کارت را ایجاد کرد، وضعیتی که اعتراض وزیر ارتباطات را هم در پی داشت و شلوغی معابر و حمل و نقل عمومی نگرانی تازه‌ای را زنده کرد.
از وسایل حمل و نقل عمومی که بیشتری میزان امکان سرایت وجود داره و بیشتری میزان اختلاط افراد متأسفانه وجود داره. ما هم کماف سابق نظیر جناب عالی نگران بحث این سرایت در مجموعه حمل و نقل ناوگان عمومی هستیم که
این نگرانی تنها منحصر به ایران نیست. در بریتانیا هم پس از اعتراض رانندگان اتوبوس‌ها به افزایش ابتلا به کرونا در میان رانندگان، ورود و خروج مسافران تنها به درهای میانی اتوبوس‌ها محدود شد و کرونا در جهان همچنان در حال شیوع است و شمار مبتلایانش از مرز 2,250,000 تن گذشت و حالا زنگ‌های خطر در آفریقا به صدا درآمده.
But although we see encouraging signs in some countries, there are.
با وجود اینکه در بعضی از کشورها نشانه‌ها امیدوارکننده است، اما در قاره آفریقا شاهد افزایش 51% مبتلایان و افزایش 60% مرگ و میرها بنابر آمار رسمی هستیم. با توجه به اینکه امکانات تست همه جا فراهم نیست، احتمال می‌دهیم آمار واقعی بالاتر از اینها باشد.
With the current challenge of obtaining test.
با وجود برخی اقدامات برای کاهش محتاطانه تدابیر قرنطینه در برخی کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، خیابان‌های این کشور اما همچنان خالی است. در پایتخت آلمان اما برخی در اعتراض به قانون منع تجمع بیش از 2 نفر دست به تظاهرات زدند. در سوئد که سختگیری ها کمتر است، برخی جوانان فعالیت آگاهی بخشی برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا را آغاز کردند.
تلاش میکنیم همه بتونن از بروشورهای ما استفاده کنن، حتی اونها که سوئدی بلد نیستن. برای همین بروشورهای ما چند زبان است، از جمله روسی، فنلاندی، عربی، فارسی و همه زبانهای ممکن.
و حال که خروج از خانه خطر آفرین است، توماس سرویتی دانشجوی فرانسوی در مالزی اقدام به بازسازی ورزش موج سواری در خانه کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صندوق بین‌المللی پول میگوید به دنبال تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان در سال جاری میلادی 3% کوچک خواهد شد. تا کنون میلیون ها نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست داده اند و به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان بدترین رکود را از زمان رکود بزرگ دهه 1930 تجربه می کند. در تازه ترین مورد چین اعلام کرده که تولید ناخالص این کشور در 3 ماهه اول سال نزدیک به 7% افت کرده است. بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای نخستین بار در 3 دهه گذشته کوچک شده است. این کشور یکی از اصلی ترین تولید کننده ها و مصرف کننده های کالا و خدمات در جهان به شمار می رود و کوچک شدن اقتصادش خبر بدی برای دیگر کشورهای جهان است. آمار رسمی دولت چین نشان می دهد تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماهه اول سال 2020 نزدیک به 7% افت کرده است. این در حالی است که اقتصاد چین بنابر آمار رسمی در 3 ماهه اول سال گذشته نزدیک به 6.5% رشد داشته.
پتانسیل مصرف در چین بسیار بالاست، اما به خاطر اپیدمی فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده. شرکت‌ها با مشکلاتی مانند کاهش یا توقف تقاضا روبرو هستند.
پیامدهای کوچک شدن اقتصاد چین تنها محدود به این کشور نخواهد شد و در دیگر نقاط جهان هم تأثیرات گسترده‌ای خواهد داشت. چین به عنوان خاستگاه ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر سال گذشته از شیوع این ویروس در این کشور خبر داد و در نتیجه پیامدهای اقتصادی این ویروس در چین زودتر از دیگر اقتصادهای مهم جهان آشکار شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چشمانداز اقتصادی سال 2020 نتیجه گرفته که بحران کنونی بدترین وضعیت از زمان بحران رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی است و انتظار می‌رود 170 کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند. اشاره به رکود بزرگ نشان می‌دهد بحران شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن حتی از جنگ جهانی دوم که نزدیک به 1 دهه بعد از رکود بزرگ اتفاق افتاد هم بیشتر خواهد بود. در بحران رکود بزرگ که 4 سال طول کشید، اقتصاد جهان بیش از 1/4 کوچکتر شد و نرخ بیکاری به نزدیک 25% رسید. بر اساس پیشبینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری به نزدیک منفی 6% خواهد رسید. در یک ماه گذشته و از زمان اعلام شرایط اضطراری در آمریکا تا کنون بیش از 22 میلیون نفر برای بیمه بیکاری درخواست دادند که شدیدترین موج بیکاری در این کشور در 90 سال گذشته است.
این نرخ بیکاری به این معنی است که آمریکا به اندازه‌ای که در طول یک دهه بعد از دوران رکود بزرگ شغل تولید کرد، به همان اندازه طی 4 هفته گذشته شغل از دست داده است. این به ما نشان می‌دهد که تا چه اندازه اقتصاد دچار رکود شده.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود گفته که انتظار می رود کشورهای دارای اقتصاد قوی برای مواجهه با کرونا بسته های حمایتی چند تریلیون دلاری تصویب کنند. اما به گفته این نهاد، اقتصادهای ضعیف در آفریقا و آسیا نیاز به کمک های خارجی دارند. صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی پیشروی ایران گفته که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری حدود 6% کاهش خواهد یافت. این نهاد همچنین پیش بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران به 16% در سال جاری خواهد رسید. بر این اساس ایران در سال جاری بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان بیشترین نرخ تورم را در جهان خواهد داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در همین مورد گفتگویی داریم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد. آقای علوی، کوچک شدن اقتصاد جهان بیشتر در چه عرصه‌هایی دیده خواهد شد؟
خب ابعاد این کوچک شدن اقتصاد دنیا و به زبان دیگه رکود رو میشه در ابعاد گوناگون و در سطوح گوناگونی دید، از جمله در سطح کلان صنایع معین، بنگاه‌ها و شرکت‌ها و سطح اقتصاد خانوار. اگر از به اصطلاح متغیرهای کلان شروع کنیم، این به اصطلاح کوچک شدن رو میشه در کوچک شدن بازرگانی خارجی بین کشورها دید، در سطح به اصطلاح بازارهای مالی، بازار نفت که میبینیم قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرده و همچنین تقاضا برای اون کاهش پیدا کرده و همچنین سرمایه گذاری و مصرف، اما سرمایه گذاری و مصرف در عرصه عمومی یعنی دولت‌ها یا بخش خصوصی. در عرصه دولت‌ها میشه اینجوری گفت که فرضاً بودجه دولت‌ها دارای یه شوک عظیمی شده، به طوری که فرضاً درآمدهای مالیاتشون کاهش پیدا میکنه، هزینه‌های انتقالی برای کمک به خانوار یا شرکت‌ها افزایش پیدا میکنه. در عرصه به اصطلاح بنگاه‌ها و صنایع، اما این رو به شکل بحران نقدینگی شرکت‌ها صنایع میبینیم که خریداشون، خرید از این که به اصطلاح مؤسسات کاهش پیدا میکنه و در نتیجه شاهد ورشکستگی یا بحران‌های زنجیره‌ای خواهیم بود. در سطح خانوار هم ما به شکل فقیر شدن خانوار می‌بینیم، به این معنا که با کاهش تقاضا برای کالا و خدمات مؤسسات و شرکت‌ها طبیعی است که فعالیت اونها دچار مشکل میشه و در نتیجه فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کنه و این به فقر خانوار می‌انجامد.
آقای علوی، این روزها شما به کوچک شدن اقتصاد دنیا اشاره کردید، این روزها از کوچک شدن کم سابقه اقتصاد چین هم خبرهای زیادی منتشر شده، پیامدهای کاهش رشد اقتصادی این کشور چه خواهد بود؟
اقتصاد چین اگر بخوایم بر مبنای تولید ناخالص داخلی حساب بکنیم، بعد از امریکا بزرگترین اقتصاد جهان هست. از منظر صادرات هم نگاه کنیم، بزرگترین صادرکننده کالا هست چین. بنابراین هم در عرصه سرمایه گذاری، مصرف یا فرضاً صادرات تأثیر گذاره کوچک شدن این اقتصاد و اقتصادهای دیگری که به شکل زنجیره‌ای به اون وصل هستن کم یا بیش تأثیر میپذیرن، بستگی به این داره که چقدر وابسته باشن. خب با این وضعیتی که پیش آمده که بی سابقه است در اقتصاد چین در طی 4 دهه، هیچ وقت ما شاهد این قضیه نبودیم، تقاضای عمومی چین برای به اصطلاح کالا و خدمات و همچنین به اصطلاح کالای خام، ماده خام، کالای نیم ساخته کاهش پیدا میکنه و این به طور زنجیره‌ای باعث میشه که رکود به سایر کشورها منتقل میشه. از طرف دیگه چین سرمایه گذاریش کاهش پیدا میکنه، و مصرف در این کشور، و این باعث میشه که به هر حال خانوار چینی هم و نیروی کار اونم این رو احساس میکنه، این رکود رو به شکل فقیرتر شدن و البته مشکلات دیگری که به دنبال اون خواهد آمد، از جمله مثلا اینکه فرضاً به طور بلند مدت باید دید تأثیر این بحران کرونا چقدر خواهد بود. اگر این تأثیرات بازه زمانیش طولانی باشه، طبیعی است که این تسری میده رکود چین رو به سایر کشورها.
در مورد ایران هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که اقتصاد کشور برای سومین سال پیاپی کوچک بشه و حتی امسال نسبت به سال قبل 6% کوچکتر بشه. این موضوع در زندگی مردم عادی ایران چه تأثیری میگذاره؟ اما خیلی وقتمون کوتاه. آقای علوی،
خب طبیعی است که علارغم هر شباهتی که اقتصاد ایران داره آسیباش در مقایسه با سایر کشور باید پذیرفت که فساد گسترده کدر بودن اقتصاد ایران باعث میشه که این تأثیرات یعنی بیکاری، فقر و فاقه در ایران بیشتر مشاهده بشه.
با تشکر از احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد. شیوع ویروس کرونا چند میلیارد نفر را خانه‌نشین کرده. طولانی شدن این دوره باعث افزایش بی‌سابقه استفاده از اینترنت شده. از نیاز به دورکاری تا تماشای فیلم و سریال و بازی‌های آنلاین تا حتی افزایش خرید اینترنتی. موضوعی که فشار سنگین و کم سابقه ای را به خطوط و سرویس دهنده‌های اینترنت وارد کرده. اما در صورت ادامه این شرایط آیا پهنای باند موجود جوابگاه نیازها خواهد بود؟ شهریار سیامی نگاه کرده به این موضوع.
این یک مهمانی اینترنتی در روسیه است. در روزهای قرنطینه برای شب نشینی هم باید بروید سراغ اینترنت. در این روزها استفاده از اینترنت تقریبا در تمام دنیا به طور چشمگیری افزایش یافت. چه برای کار از خانه، چه تفریح یا گفتگو با دوستان و بستگان، چه حتی درس خواندن و آموزش‌های مختلف.
تو بیرون از ایران که در واقع به استقبال رفتن، یعنی اینطور نبود که ما مثل ایران با یک بحران درخواست بسیار بالا برای استفاده از پهنای باند اینترنت مواجه بشیم و بعد بیان کاری بکنن. نه، در واقع رفتن به پیشواز، سعی کردن که قبل از اینکه اون اتفاق بیفته درستش بکنن و بعدم در واقع میشه گفتش کیفیت آنلاین استریمینگ، یعنی جایی که شما میخواین تصویر ببینین، مثلا فیلم ببینین روی نتفلیکس یا جاهای مشابه، یا مثلا دارین تلویزیونتون از طریق اینترنت میگیرین، اون رو از حالت مثلا HD بعضی جاها بردن روی SD. ولی مثلا شما تو ایتالیا که دیگه اون نقطه اوج بحران هست، شما حتی یه گزارش هم نمیتونی پیدا بکنین که گفته باشه که مثلا کیفیت اینترنت دچار اختلال شده.
در ایران در روزهای قرنطینه 100 گیگ اینترنت رایگان تلفن همراه به کاربران واگذار شد. داشتن اینترنت رایگان خانگی مردم را تشویق به کار و آموزش در خانه می کند. ولی ارائه اینترنت رایگان تلفن همراه سوال برانگیز است، چرا که کاربران می توانند از اینترنت تلفن همراه بیرون از خانه هم استفاده کنند.
دولت در واقع تلاش کرد با دادن اون اینترنت رایگان، اون 100 گیگ اینترنت رایگان، ترافیکی که منتقل شده بود روی خطوط در واقع اشتراک خانگی منتقل بشه روی موبایل، به خاطر اینکه زیرساخت بهتری برای موبایل وجود داره که بتونن در واقع سرویس دهی کنن.
ببینیم بچه‌ها،
برنامه بعدی دولت تخصیص اینترنت رایگان برای دانش آموزانی که از سیستم آموزش از راه دور شاد استفاده می کنند و استادهای دانشگاه و دانشجویان بود. اما اینترنت دانشگاهیان رایگان ارائه نشد، بلکه به خدمات نیمبها تغییر کرد. اما دانشگاهیان شکایت می کنند که همین اینترنت هم در اختیار آنها قرار نگرفته است. حتی به گفته وزیر علوم، دستور ارائه اینترنت نیمبها به دانشگاهیان از طرف وزارت ارتباطات به بعضی اپراتورهای اینترنتی ابلاغ نشده است. در میان تمام این خبرها و شایعه‌ها درباره اینترنت، این توییت محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات از برنامه جدیدی خبر می‌داد. آقای جهرومی گفته سرعت اینترنت خانگی را حداقل 4 برابر می‌کنیم، موضوعی که سخنگوی دولت هم آن را تایید کرد.
اب به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ شده و گفته شده که با حداکثر سرعت 16 مگابایت افزایش بدن، هر اندازه‌ای که افراد خریداری کردن به 16 مگابایت اینا افزایش بدن، به علاوه اون بکنن به طور رایگان. این یه تصمیم بوده. خوشبختانه در تهران و قم نصب تکنولوژی‌هایی که سرعت خانگی رو تا 4 برابر افزایش داده تست شده و جواب داده و این قابل تعمیم خواهد بود. الان در تهران و قم شاید در بخشهایی از تهران و قم این اقدام صورت گرفته.
اما کارشناسان میگن قرنطینه در ایران به طور جدی و همگانی انجام نشد، وگرنه زیرساخت مخابراتی ایران امکان ارائه خدمات با کیفیت مناسب به همه کاربران در خانه را ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
به تازگی فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از جمع‌آوری و زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه در ایران، موضوعی که واکنش‌های زیادی رو بین کاربران فضای مجازی و همینطور تعدادی از مسئولین به دنبال داشته که هومن عسکری اونها رو پیگیری کرده. هومن، قضیه چیه؟ جزئیات بیشتری برامون داری؟
رویا، فیلم هایی که در شبکه های مجازی منتشر شده همونطور که تو گفتی نشون میده که جوجه ها رو دارن زنده به گور میکنن. در بعضی دیگه از این فیلم ها نشون داده میشه که اینها رو در کیسه های زباله کردن و سر کیسه ها رو بستن که اینها خفه بشن. فیلم ها دلخراش هست و احساسات خیلی از کاربران رو جریحه دار کرده. در همین باره، همین چند ساعت پیش که داشتیم با هم دیگه هماهنگ میکردیم برای این مصاحبه، یکی از مقام های حفاظت محیط زیست اعلام کرده که این کار غیر قانونی هست، حیوان آزاریه و باید با مسببینش برخورد بشه. کاربران خیلی در مورد این دلیلش هم پرسیدن، درباره دلایلش هم یه سری چیزهایی گفته شده، از جمله این که در برخی از ویدیوها گفته میشه که کمبود خوراک و نهادهای دامی دلیل این ماجرا بوده. برخی دیگه میگن که یک تصویری از نامه‌ای منتشر شده که مربوط هست گویا به نهاد صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه، که در اون گفته میشه که به دلیل مازاد تولید، تولیدهای شنبه و یک شنبه باید از بین بره. 15 میلیون قطعه جوجه گویا مازاد تولید شده بوده برای اینکه قیمت بازار رو تنظیم بکنن. معلوم نیست دقیقاً کدام یک از اینها دلیل واقعی این اقدام هست. اما کاربری در به نام مستعار بانو میم این یک تصویر رو منتشر کرده از یک جوجه یک روزه و روی اون نوشته که ای کاش آگهی میدادید و میدیدید که چند نفر حاضر هستن که نگهداری کنن از این جوجه هایی که کشته شدن. ملیحه نوشته که اول سفارش و بیانه کاش میگرفتن و بعد با هزینه این تخم مرغ ها رو تبدیل به جوجه میکردن، یا اینکه اصلا از همون اول تخم مرغ ها رو بین مردم، کسانی که نیازمند هستن، پخش میکردن. اما امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، هم نقل قول کرده از معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی و گفته که با منتشر کنندگان فیلم قتل عام جوجه ها برخورد خواهد شد و به دادستانی و نهادهای نظارتی نامه خواهند نوشت. او به طعنه به وزیر کشاورزی گفته که مراقب این گونه معاونین در وزارتخانه باشید.
هومن، به وزارت کشاورزی اشاره کردی، فکر می‌کنم معاون وزارت که یکی از معاونین وزارت کشاورزی اعلام کرده که این چیز جدیدی نیست و گویا پیشتر هم اتفاق می‌افتاده و الان با انتشار این فیلم‌ها بیشتر در حقیقت در علنی شده.
بله، از آماری صحبت کرده 3 میلیونی، در واقع میگه که ماهی 3 میلیون قطعه جوجه در ایران از بین برده میشه و این اولین باری نیست، منتها این دفعه ویدیوش منتشر شده و به گفته او احتمالاً دلایل خاصی داره، اغراض خاصی پشت این ماجرا هست. اما یک کاربر دیگری هم که خودشو کارشناس این صنعت، یعنی صنعت مرغداری، معرفی کرده، نوشته که امکان رهاسازی این جوجه ها در طبیعت وجود نداره به خاطر اینکه دغدغه هایی وجود داره از جمله آلودگی و ایجاد کانون. گفته که بین روستاییان هم نمیشه اینها رو منتشر کرد و پخش کرد. اما کاربر دیگری نوشته که ای کاش لااقل اینها رو در طبیعت رها می‌کردن در مقابل، و گفته که این یعنی چی که شکایت از کسانی که ویدیو رو منتشر کردن راه حل شد پیشنهاد شده؟ یعنی چی؟ ما در عصر انتقال اطلاعات هستیم و آیا عدم ارسال این فیلم‌ها یعنی مجوز زنده‌کشی جوجه‌ها؟ و در نهایت کاربری نوشته که با گربه‌ای که آدم‌ها بهش صفت بی‌چشم و رویی میدن میشه مسالمت‌آمیز زندگی کرد، ولی با برخی از آدم‌ها خیر.
هومن عسکری بود، همکارم که از طریق اسکایپ همراه ما بود. سری بزنیم به رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
گسترش ویروس کرونا و شیوع اون در روستاها و مناطق اطراف شهرها یا مناطق حاشیه شهرها این روزها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته. روزنامه کارون در اهواز گزارشی داره با عنوان تأکید و هشدار برای ادامه کنترل مردمی کرونا. در این گزارش اشاره شده که شهری مثل خرمشهر و روستاهای اطراف اون این روزها در استان کردستان مرکز و کانون اصلی ابتلا و شیوع کرونا هست. اشاره کرده این روزنامه به هشدارهای مقامهای دانشگاه علوم پزشکی آبادان و اهواز در خصوص گسترش شیوع ویروس کرونا در روستاهای اطراف شهرهایی که وضعیت مالی خوبی هم ندارند مردم این شهرها یا مناطق حاشیه این شهرها. علاوه بر این گزارش روزنامه کارون منتشر کرده، آقای ابوییان نژاد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی جنگی شاپور اهواز هست به صراحت در روز گذشته هشدار داد که در مناطق حاشیه‌ای شهر اهواز ویروس کرونا در حال گسترش هست. موارد ابتلا رو ایشون جز به جز اعلام کرد. مناطقی که کم برخوردار هستن به گفته مقام های مسئول یا همون مناطقی که فقیرنشین هستن و مردم با درآمد کمی درش زندگی میکنن، ایشون گفته که در شهر، یعنی در حاشیه شهر اهواز، در معرض ابتلای شدید ویروس کرونا هستند و در این صورت شمار ابتلاها و شمار جانباختگان هم افزایش پیدا خواهد کرد. شهر رامشیر هم در استان خوزستان و روستاهای اطرافش به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موارد متعددی از ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در اونجا گزارش شده که این شهر هم مناطق حاشیه‌ایش مسئله ساز شده. عین همین ماجرا در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد هم در حال تکرار است. روزنامه شهرآرا در یک گزارش خبر داده که وضعیت حاشیه شهر مشهد خراب است و مقام‌های محلی یعنی مدیران شهری در مشهد هشدار دادن که اگر جلوی شیوع کرونا در مناطق حاشیه شهر مشهد گرفته نشه، بیش از اون چه تا کنون این شهر قربانی داده در جریان شیوع کرونا بیشتر میشه تعدادش و شمار بیشتری از افرادی که وضعیت مالی مناسبی هم ندارن مبتلا خواهند شد. نکته مهمی که در یک گزارش دیگر روزنامه هم شهرآرای مشهد آمده، سهم نابرابری طبقاتی در ابتلا به کرونا. روزنامه نوشته که در ابتدای شیوع کرونا در ایران مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین برخی از جامعه شناسان گفتن که ویروس کرونا دموکرات هست و براش فرق نمی‌کنه که شخصی رو که میخواد مبتلا بکنه و قربانیانی رو که میخواد بگیره براش فرق ندارن که فقیر باشن، غنی باشن، صاحب منصب باشن، مخالف باشن یا موافق. اما روزنامه شهرآرا در این گزارش تأکید کرده که در عمل و با گذر زمان معلوم شد که چنین نیست، بلکه کسانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستن یا مشاغلی دارن که اونها رو وادار میکنه روزانه برن و با تعداد بیشتری از مردم در تماس باشن، مثل دستفروشان، مثل رانندگان تاکسی، مثل رانندگان خودروهایی که تاکسی نیستن اما مجبورن برای تأمین معیشت خودشون برن کار کنن و همچنین کارگران روزمزد. اینها کسانی هستند که به نوشته این روزنامه در عمل معلوم شده که بیشتر در معرض ابتلای کرونا و جان باختن بر اثر اون قرار دارن. بنابراین این روزنامه تأکید کرده که این یک ویروس دموکرات نیست و موضوعی که مطرح شده بود رو رد کرده. تأکید کرده حدود دست کم 11 میلیون حاشیه نشین داریم در شهرهای مختلف ایران. اگر این مناطق حاشیه درگیر بشن در جریان شیوع ویروس کرونا و بیش از پیش شیوع پیدا بکنیم ویروس، شمار قربانیان بیشتر خواهد شد و قربانیان هم از طبقه فقیر هستند. یک گزارش هم البته روزنامه شهروند داره درباره آخرین وضع تردد در مرزها و نوشته که همچنان مرزهای دور تا دور ایران بسته است، برای مسافر به طور کلی بسته است ولی برای کالا برخی مرزها مثل مرزهای عراق یا مرزهای افغانستان یا مرزهای ارمنستان بنوشته این روزنامه تا کنون در روزهای اخیر فعالیت‌های انجام شده که باز شده و کالا در حال صادرات و واردات است.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
ساعت